سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آغاز کنم با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، یگان خالق مهرآفرین. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، بی ویژه علاقه‌مندان به برنامه هفت اقلیم. همونطور که مطلع هستید، در جریان برگزاری 35مین دوره جشنواره بین‌المللی سینمای کودک و نوجوان با شما همراهیم و سعی می‌کنیم که آخرین اخبار و رخدادهای این جشنواره رو به اطلاع شما برسونیم. لطفاً شنونده هفت اقلیم باشید. شما هم اگر علاقه‌مند به سینمای کودک و نوجوان هستید، لطفاً با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکی 30558. اگر فیلمی رو دیدید در دوران کودکی و نوجوانی که براتون خاطره انگیز هست، و یا اگر فرزندان خودتون رو به تماشای فیلمی بردید که براشون خیلی آموزنده بوده، لطفاً این فیلم و این اثر سینمایی رو به ما معرفی بفرمایید. 30558. کودکان و نوجوانان آینده ساز این مرز و بوم هستند و قطعاً توجه به اطلاع و رشد فرهنگی و هنری کشورمون میتونه زمینه ساز همین پیشرفت و ترقی در کشورمون باشه. بنابراین توجه به هنرمندانی که در عرصه تولید محصولاتی مرتبط با حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت میکنن بسیار بسیار نکته قابل تأملی هست. ما سعی میکنیم که درباره آثاری که در این دوره از جشنواره به نمایش گذاشته شدن با شما صحبت بکنیم، با هنرمندان صحبت کنیم و نظر صاحب نظران در این جشنواره رو هم با هم بشنویم. در این راستا همراه هستیم با کارشناس برنامه جناب آقای امین خرمی. عصر شما بخیر، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و درود و احترام سرکار خانم خواجه نصیر، همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه هفت اقلیم. بسیار خوش سعادتم که در خدمت شما و دوستان عزیز هستم.
درود بر شما. جناب آقای خرمی، شعار این دوره از جشنواره پیش به سمت قله بود، بچه‌ها به سمت قله.
بله، بله.
که توسط جمعی دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی مطرح شد و امیدواریم که این شعار در واقع عملی بشه و در واقع هنرمندانی که در این عرصه فعالیت میکنن جامعه عمل بپوشونن به این شعار که انشاءالله بچه های ایران زمین که آینده ساز این کشور هستن به سوی قله های افتخار و اقتدار گام بردارن و قطعاً میتونه این تحول یک تحول بسیار خوب باشه. چرا که ما در این دوره جشنواره حضور 900 نفر از داوران کودک و نوجوان رو مشاهده میکنیم که کاری بس دشوار است اما بسیار نو و بدی.
بی تردید همین گونه است. یکی از متفاوت ترین تجربیاتی که طی روزهای گذشتم از زبان برخی از مهمانان برنامه که از طریق خطوط ارتباطی باشون همراه بودیم ارجاع اشاراتی بود که بر این نکته بود و حالا خروجی که در قالب بحث‌های رسانه‌ای بیرون میاد، نکته سنجی، نوع زاویه دید و مواردی که داوران کودک و نوجوان در مواجهه با آثاری که مخاطب هدف دقیقاً خودشون هستن داره بیان میشه، خودش میتونه یک پنجره ای رو برای کارگردانان، نویسندگان، دست‌اندرکاران تولید آثار چه سینمایی چه سریال‌های کودک و نوجوان باز بکنه تا اونها به شکلی کاملاً متفاوت بتوانن پاسخگوی نیاز مخاطبانی باشن که خب اصلی این منبع ارتزاق محصولات فرهنگی هنری در دستان خود همون تولید کنندگان و تیم تهیه آثار سینمایی و سریال های کودکان و جوان است.
بسیار عالی، درود بر شما. اما برای اینکه بیشتر در جریان اخبار و اتفاقات امروز جشنواره قرار بگیریم، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای پورزاره‌ای در حوزه خبرهای جشنواره. ایشون قرار هست که آخرین خبرها رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونن. جناب آقای پورزاره‌ای سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
سلام بر شما خانم خواجه نصیر و همکار محترم آقای خرمی. امروز در اصفهان روز چهارم جشنواره برگزار شد.
بله.
از ساعت 9 صبح اکرانها در پردیس سینمایی ساحل شروع شد. در سانس اول اکرانها ما فیلم سینگو رو داشتیم، ساخته علیرضا محمدی. در ساعت 14 در همین سالن فیلم به سفر به تاریکی ساخته علی بصیری اکران شد. در ساعت 16:30 دقیقه در آغوش درخت ساخته بابک خواجه پاشا رو اکران داشتیم در جشنواره. در نوبت پنجم ساعت 19 قرار هست فیلم های کوتاه و انیمیشن برای بچه ها اکران بشه. در سالن زنده رود که سالن مردمی و اکران های مردمی در اونجا شکل میگیره، فیلم خیابان ملک رو داریم ساخته احسان سلطانیان که ساعت 15 اکران شده. فیلم یک تک اپ ساعت 17 در حال پخش هست در این سالن. در سالن گیشه 7 که ویژه هنرمندان و اهالی رسانه هست، در سانس اول در آغوش درخت دو داشتیم ساخته بابک خواجه پاشا که ساعت 15:30 دقیقه اکران شد. در سانس دوم که لحظات دیگه داره شروع میشه، سفر به تاریکی رو داریم که یک کار پویانمایی و انیمیشن هست که آقای علی بصیری ساخته. در سالن عالی قاپو هم نمایش شکوفه کوهستان از کشور چین رو داریم که ساعت 17 قرار اکران بشه. در پردیس سینمای چهارباغ که ویژه داوران و دانش آموزان پسر هست، فیلم ملکه رو داریم ساخته ابراهیم نور محمدی که ساعت 9 صبح اکران شد. ساعت 11:30 دقیقه فیلم استعداد من رو داشتیم ساخته حمید عبداللهی نجف آبادی. در ساعت 14 باز هم یک تکه ابر اکران شد، کارگردان آقای علی قویتن بود. بعد از که این اکران ها تموم میشه، ما نشسته نقد و بررسی داریم همراه با داوران و بچه خبرنگار دلست. که این جلسات هم که خانم سهر قناعتی دارن اداره میکنن.
بله، بسیار عالی آقای پورزاره، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله در روزهای آینده با شما همراه.
ممنون، مرسی، خدا
خدا نگهدارتون باشه.
پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، 15 تا 20 مهر 1402، اصفهان.
17:09 دقیقه در ادامه برنامه هفته اقلیم ویژه 35 دوره جشنواره بین‌المللی سینمای کودک و نوجوان که در اصفهان در حال برگزاری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب آقای خرمی، به نظر میرسه که ما در واقع مسیری رو باید طی بکنیم برای رسیدن به سینمای ایدئال کودک و نوجوانان. شاید ظرف 2-3 سال اخیر تلاش‌هایی در این حوزه انجام شده، به ویژه در حوزه پویانمایی ما رشد رشد قابل توجهی داشتیم. حتی آثار پویا نمایی تولید شدن در عرصه سینمای کشورمون که در کشورهای دیگه هم در واقع به نمایش در آمدن و این نقطه درخشان و نقطه عطفی است در حوزه کسانی که درباره پویا نمایی کار میکنن و آثار رو برای کودکان و نوجوانان در دست ساخت دارن. اما آنچه که باعث میشه که سینمای کودک و نوجوان به سمت و سوی حرکت بکنه که متناسب با ذائقه کودک و نوجوان امروز و دانش و بینش و معلومات کودک و نوجوان امروز باشد چیزی فراتر از اینه. شما فکر میکنین که چه مواردی باید بیشتر در این مقطع زمانی مد نظر قرار داده بشه و بهشون توجه بشه؟
خدمتتون عرض بکنم که این الزاماً فقط نگاه و نظر من نیست، خروجی بسیاری از بحث‌های کارشناسی و رخدادها و رویدادهایی است که در قالب گپ و گفت با حضور صاحب نظران برش مطرح شده. نه الزاماً در حوزه سینمای کودکان و جوانان که اصلا بدنه ی تولید آثار سینمایی، چه سینمای بزرگسال چه سینمای کودکان و جوان، در هر دو گونه پویانمایی یا سینمای واقعی و رئال یا اون چیزی که ما سینمای زنده دارن ازش یاد می‌کنن، عمیقا از حلقه مفقوده به نام پژوهش داره رنج میبره و با وجود پژوهش‌های بسیار بسیار سترگی که صورت گرفته، هیچ وقت ما شاهد حلقه اتصال میان پژوهش‌های انجام شده به عنوان یک خوراک آماده برای تهیه محتوا در دستان نویسندگان، فیلمنامه نویسان و تولید کنندگان آثار سینمایی نیستیم. مسئله دوم نیازسنجی و ذائقه سنجی مخاطب امروز هست، در اینکه هر نسل نیازهای خودش رو، نگرش خودش رو، گویش و بیان خودش رو، حتی نگاه ایدئولوژیک خودش رو داره حمل می‌کنه، تردیدی وجود نداره. اما ما اغلب اگر فضای 3-4 سال اخیر انیمیشن پویانمایی کشورمون رو کنار بگذاریم، آثار تولید شده بیشتر بیان کودکی های همان کارگردان یا فیلمنامه نویس هست و خب شاید کمترین قرابتی با کودک امروز، نوجوان امروز داشته باشه.
یعنی از تجربیات زیستشون استفاده میکنن در نگارش.
بله، برای دوران کودکی خودشون و شاید یک کمترین قرابت رو با فضای امروز کودک و نوجوانی که جهان زیستش، مدل ارتباطی، درسته، شکل بیانش بسیار بسیار متفاوت است. و گام سوم که شاید اصلی ترین و مهمترین رخداد روی کرد هست، بحث تنوع در گونه های تولید آثار سینمایی است. شاید ما مثلا انیمیشن رو هم وزن یا مترادف فضای خیال انگیز بدینیم، ولی فانتزی تنها نیاز کودکان و جوان نیست. امروز ما سینمای کودکان و جوان رو در قالب‌های مختلف، از گونه معمایی، از گونه سینمای وحشت، وحشت در حد تعریف کودک و نوجوان، نه درباره ژانر هارر یا اسلش یا زیرشاخه‌های از این دست صحبت نمی‌کنم. یا میشه گفتش اگر بخوایم حتی نگاهی به اقلیم، بوم، فرهنگ خودمون داشته باشیم، آن چیزی که از ادبیات ما داره میاد بیان حماسی، زبان تقزلی است که ادبیات ما با خودش به همراه داشته و همه اینها در حقیقت حلقه های مفقوده است که میتواند جهان تولید آثار سینمای کودکان و جوان رو در هر دو گونه سینمای زنده و پویانمایی دستخوش تغییر قرار.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب خرمی. اما در همین لحظه ارتباط ما برقرار شده با همکار خوبم جناب آقای علی جعفری که صداشون رو از اصفهان، محل برگزاری 35مین دوره جشنواره بین‌المللی سینمای کودک و نوجوان خواهیم شنید. جناب آقای جعفری، عرض سلام و عصر بخیر، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم خواجه‌نصیر و سلام به جناب آقای امین خرمی دوست گرانقدر، همچنین همین شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ در هر جا که صدای بنده میشنون من در خدمتتونم.
سلام
عزیزی و بزرگوار، منم به شما علی جعفری نازنین سلام عرض میکنم. امروز محور گفتگو ما بر حوزه تولید محتوا و تنوع بخشی در ارائه محتوا به گروه سنی کودک و نوجوان برمیگره. اگر این خلایی که شاید بیش از 3 دهه هست داره، چه در حوزه ادبیات ما، چه حوزه سینمای ما یا سریال های ما، کلا تولیدات فرهنگی هنری مرتبط با گروه نوجوان که ما اصلا این گروه رو فراموش کردیم رو کنار بگذاریم، این نقد رو برای گروه سنی کودک و نوجوان، اونم کودک و نوجوان امروز، در قامت تولید محتوا، تنوع بخشی و ذائقه سنجی چه نقاط قوتی داریم یا به اعتقاد شما چه گام هایی رو برای قوت بخشیدن ما آنچه که امروز وجود داره باید برداریم؟
والا همینجان، حقیقتش مدت زمانی که با من تماس گرفتن همکاران که منتظر باشم برای ارائه گزارشم از جشنواره، این شانس رو داشتم که صحبت شما رو با خانم خواجه‌نصیر داشتم میشنیدم. راستش هر آنچه که حالا به تعبیری اگر از من میپرسیدی قرار بود بگم از دهان خودت شنیدم، واقعا
مهربانی
که بسیار استفاده کردم و درست داریم. ما دو موضوع عرض شود به حضور شما بسیار بسیار مهم در تولید محتوا برای کودکان و نوجوانان، به ویژه برای نوجوانان، رو به نظرم مدت هاست خیلی کم رنگ بهش میپردازیم. یکی بحث پژوهشه و دیگری نیازسنجی، چیزی که در واقع هر دوی اینها در تمام دنیا در کشورهایی که عمده ترین تولید کنندگان محصولات فرهنگی هنری مرتبط با کودکان و نوجوان هستن بهش با جدیت هرچه تمامتر برای سرمایه گذاری میکنن و بر اون مبنا میان جلو، برنامه‌ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت براش دارن، رو تقریبا اینجا کمتر باش مواجه هستیم. یک دلیل خیلی مشخص هم به نظر من واقعا براش میشود پیدا کرد، اونم اینه که وقتی شما امنیت سرمایه گذاری و تولید رو به حداقل میرسونید توی بازار، تولید کننده مجبوره به این فکر بکنه که چی کار بکنم که حتی المقدور از سرمایه‌ام و از توانم بتونم محافظت بکنم. من در این چند روز همین با خیلی از کارگردان‌ها و تهیه کننده های سینمای کودک و نوجوان که کارشون در جشنواره تو بخش مختلف درست. حضور داشته صحبت کردم و واقعیت ماجرا اینه که فرایند فرساینده و بسیار خسته کننده تولید که ممکنه در سینمای کودک و نوجوان گاهی وقتا بیش از 2-3 سال طول بکشه. ما فیلم هایی رو شاهد بودیم که تولیدشون بیش از 6-7 سال طول کشیده، 3-4 سال یک در واقع عدد معمول محسوب میشه. انقدر در واقع تولید کننده رو، حالا کارگردان رو، نمیدونم تهیه کننده و سرمایه گذار رو اذیت کرده و تحت فشار قرار داده که گاهی وقتا واقعا به خودش فکرده در نهایت که بالاخره یه جوری اینو جمعش بکنم و تمومش بکنم. میدونی چی دارم میگم؟
کاملا. بله بله بله.
و همین باعث شده که بخش قابل توجهی از تولیداتی که به عنوان آثار سینمایی کودک و نوجوان روی پرده میرن فاقد اون معیارهایی باشه که برای بچه ها اون انگیزه لازم و کافی رو برای تماشا، برای مواجه شدن با اثر ایجاد بکنه و صرفا تبدیل بشه به آثاری که تولید شدن برای اینکه تولید بشن که بگن ما هم تولید کردیم. اما از حق نگذریم و اگر قرار باشه که بی‌انصاف نباشیم و منصفانه نگاه بکنیم، در همین آثاری که روی پرده رفتن هم میشد در واقع آثاری رو پیدا کرد که معلوم بود گروه تولید کنندهش در نگارش فیلمنامه در بخش اول به این فکر کرده که میخوام بگم چه در واقع چیزی رو میخوام به بچه ها ارائه بدم، هدفم چی بوده و بعد حالا بیام برای این هدف طراحی بکنم که مخاطب کودک یا نوجوان من، حالا بسته به اون فیلمی که قرار ساخته بشه، این انگیزه رو پیدا بکنه که تا پایان فیلم با من همراه باشه، فکرش مشغول بشه و ضمناً اون بخش تفریحی و لذت بردن از یک اثر هنری رو هم توش باشه. یعنی میخوام به شما بگم که اگر قرار باشه ما توی سینمای کودک و نوجوانمون شاهد توسعه ای باشیم، چه در بازار داخلی و چه در بازار بین الملل که واقعا به نظرم پتانسیلش رو داریم، الان نمیشود از حق گذاشت کیفیت بعضی از انیمیشن هایی که ما داریم تولید میکنیم به لحاظ فناوری و استفاده از فناوری تولید پویا نمایی اونقدری هست که توی بازار تو دنیا بتونه رقابت بکنه. گاهی وقتا این اتفاق هم افتاده و حتی موفق هم بودن. اگر قرار باشه که ما حرف برای گفتن داشته باشیم، برای این بخش، برای نیازسنجی باید برنامه‌ریزی بکنیم. یعنی باید اتاق فکرای تشکیل بشه به جای اینکه بخوان نگاه خودشون رو در واقع تطری بدن به بچه‌ها، ببینن که چه چیزهایی مورد نیاز هست و سعی بکنن خودشون رو لااقل در فرم و در ظاهر منطبق با اون بکنن تا حرفشون توسط بچه‌ها شنیده بشه. همین، من دارم خیلی پرحرفی می‌کنم.
اختیار داری. نه اتفاقا داستان جان و سخن از زبان ما میگویه. من میخوام خروجی این 3-4 روز نظر کودکان و نوجوانان رو هم باهات مطرح بکنم توی یکی دو دقیقه فقط پاسخ شما رو بشنوم. اونم در انتقال پیام همه این کودکان و جان که در مقام داور قرار گرفتن، یکی از پررنگترین نقدهاشون به سینماگراشون اینه که خیلی گلدرش، خیلی مستقیم دارن این پیام فیلم رو یا اون اثر سینمایی رو به مخاطب منتقل میکنن. ببینید، نقد رو مخاطب هدف داره عنوان میکنه. به اعتقاد شما، چون این کارا رو نزدیک دیدی، شما همین رو به عنوان یک مخاطب بزرگسال و یک منتقد البته دریافتی مستقیم گویی رو؟
اصلا همین داشتم دقیقا همینو میگفتم. ماها در دوره کودکی و نوجوانیمون، همه نسل من، نسل شما، همه کسایی که الان دیگه در واقع در میان سالی هستیم، به واقع مخاطبان عرض کنم به حضور شما خیلی با تعارفی بودیم، یعنی هر چی به ما میدادن ما میگفتیم که خب لابد همینه دیگه، بعد بپذیریم.
ولی
الان اتفاق عجیبی که داره همین دوره جشنواره میفته اینه که بچه‌ها به هیچ عنوان کوتاه نمیان. امین میدونی چی میگم؟ اصلا تعارف ندارن، هر چی که به خوردشون داده بشن رو نمیپذیرن، سوال میپرسن، انتقاد میکنن. اگر یه فیلمی توجهشون رو جلب نکنه به راحتی به کارگردان بر آقا وقت ما و وقت خودت رو تلف کردی. میدونی برای این که هم مقیاس داره هم استدلال داره هم میدونه چی میخواد. این چیزیه که به نظرم ویژگی مثبت نسل جدیده و خب این تکلیف کار رو مشخص میکنه. یعنی داره میگه آقا اگه قراره تو این بازار تولید محتوا تو به عنوان تولید کننده حضور داشته باشی، فیلم بسازی و مخاطب داشته باشی، اگر بخوای با مخاطبت بازی بکنی به یه طریقی و سعی بکنی که او رو فریبش بدی، مخاطب به هیچ عنوان فریب نمیخوره و وای میسه جلوت و اصلا نمیذاره تو کارت رو انجام بدی. بنابراین باید بدونی که چی میخوای، بدونی مخاطبت چی میخواد، دستاتو پر بکنی از محتوا، از اندیشه و اون وقته که کارت تازه ممکنه دیده بشه و ای بس و شانس بیاری و پسندیده هم بشه.
چه تطبیق جالبی داشتی بین نسل خودت و حالا نسل خودم و خودت و نسل کودکان و نوجوانان امروز، آدمهای با تعارف و حالا آدمهای بی تعارف. یک جهان سپاسگزارم جناب جعفری سکا خان خواجه نسیم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای جعفری، ان شاء الله در روزهای آینده هم باز همراه شما هستیم. از صحبت های شما خیلی استفاده کردم.
خیلی ممنونم و خدا نگهدار.
متشکرم، سپاس خدا حافظ.
نازنین زهرا جزینی هستم، من نفس عالمی هستم، داور فیلم کودکان و جوان.
بنده آفاق ملک‌پور هستم.
من نیایش عبدالی هستم، یکی از داوران جشنواره فیلم کودکان و جوان.
800 نفر دانش آموز دختر و پسر کار داوری فیلم ها رو انجام میدن. در واقع این بچه ها هستن که تعیین میکنن که کدوم فیلم جذابتر و ارزشمندتره و مستحق دریافت جایزه.
بچه ها پر از شوق و پر از انرژی هن. فیلم که بتونه بچه ها رو مجبور کنه که نگاه کنن که تا انتها چی میشه و بتونن الگو برداری کنن، یه هدفی ازش بگیرن.
احساس خوبی داره آدم یک هفته بشینه فیلم ها رو ببینه و تحلیل کنه، چون که باعث میشه داده های خودمون هم افزایش پیدا کنه با دیدن و تحلیل کردن.
چهار تا فکر کنم سینمایی دیدیم و چند یه پنج تا بیشتریشون خیلی خوب بودن واقعا.
اصل جذابیت فیلمه برای ما بچه ها، چه از لحاظ فیلم برداری، چه از لحاظ بازی هایی که بازیگرها دارن، چه از لحاظ اینکه ژانرش به درد کودک و نوجوان میخوره یا نه.
فیلمش آموزنده باشه، شاد باشه، به بچه ها انرژی بده.
به نظر من هم از لحاظ تصویری هم از لحاظ داستانی باید داستانش کنش و واکنش داشته باشه، اوج داشته باشه و پایان بندی و مقدمه یه خوبی داشته باشه تا به دل مخاطب بشینه.
جشنواره رو دوست داری؟
خیلی.
چرا؟
به نظرم خوب مثلا که کنار من خیلی از هم مدرسه ما حتی این دیدم و اینکه خیلی یا دوستایی جدید پیدا کردم و اینکه مدرسه هم نرفتم.
مدرسه بهتره یا جشنواره؟
خب هر کدوم سر جای خودش خوبه و اینکه بستگی به علاقه هر کی هم داره.
فیلم خوب فیلمیه که ترسناک باشه، من خودم ترسناک دوست دارم، هیجانی، مثلا جوری باشه که کنجکاوشم بعدش چی میشه. دفترش رو بهمون دادن، مینویسیم اسم فیلم رو و امتیازش رو مینویسیم.
و چند تا فیلم دیدی؟
تا الان فکر کنم دو سه تا فیلم کوتاه بودی آخرش، تا الان 5 تا 6 تا.
فیلم های اولی که دیدیم نسبتاً خوب بود. فیلم اول فیلم خیابان ملک بود که من امتیاز متوسط رو بهش دادم به خاطر اینکه صحنه اولش زیاد مرتبط نبود به داستان.
ما میخواییم بریم خیابان ملک.
ملک کجاست؟ طولانی بودن بعضی هاشون، فقط مشکلشون بود که بعضی خسته کننده بودن و مثلا چون که گروه سنی ها همه با هم بودن، مثلا هم 13 سال بود هم 9 سال، یکم برای بچه ها بعضی هاشون نامفهوم بود، یه چیزاییش هم برای بزرگترا کسل کننده بود.
به چه فیلم های امتیاز بهتری میدید؟
من به فیلم سیارک و به فیلم سینگو.
سینگو رو دوست داشتم و این چیز جایگزین و نفس های تو.
آه! 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 آه!
خوابی اگه تو سینگول هم از بیستری کیا فرار تکه ماما اگه شنه بلد هستن خودی غرب نشون.
سینما بهتر یا مدرسه؟
سینما.
چرا؟
به خاطر اینکه حالا کاری به صبحی دارشنش هم نداشته باشم، اینکه مثلا هجان داری الان میایی مثلا اینجا فیلم میبینی و اینکه خب مدرسه خب گوشی ممنوعه و خب یه جورای ما تازگی ها یه جورای متعدد گوشی شدیم و خب این یکیشه و یکی دیگه هم که مشق لازم نیست بنویسیم براش.
بله، نقد و نظرهای کودکان و نوجوانان آقای خرمی که در بله در جشنواره حضور داشتن بسیار بسیار شنیدنی بود و این در واقع نشان از این داره که ما باید بیشتر تأمل کنیم، باید اتاق فکر تشکیل بدیم، باید پژوهش بکنیم در حوزه ساخت آثاری که مخاطبش کودک و نوجوانی است که خواسته های متفاوتی داره نسبت به سالهای گذشته. اما بریم سراغ یکی دیگر از بزرگوارانی که در عرصه سینمای کودک و نوجوان فعالیت میکنن و فیلم هوک یکی از فیلم هایی هست که در این دوره جشنواره به نمایش در آمده. میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای حسینی ریگی، کارگردان فیلم هوک. جناب آقای ریگی سلام، بر شما هست، شما بخیر باشه.
سلام و خسته نباشی خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشین خرمی.
منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب ریگی نازنین. قبل از اینکه طرح پرسش داشته باشم، با وجود اینکه در جشنواره فیلم فجر سال گذشته اثر شما اکران شد و من هم دربارش نوشتم و هم در دو برنامه رادیویی با همین ادبیات صحبت کردم و بسیار بسیار بر من تاختن، کماکان نگاه خودم رو بر مدار تکرار می‌نشینم، چون در ورود گفتگو و تلیه بحث شما هم از اون می‌خوام وام بگیرم. یکی از بزرگترین گونه‌های مفقود و مهجور در سینمای ما سینمای اقلیم بود که شما با هوک اون رو در موتن خودتون در جایی که بزرگ شدید ریگ به ریگ سنگ به سنگ وجب به وجب اون رو میشناختید، استان سیستان بلوچستان ازش بهره بردید. قهرمان نوجوان ما عموما در آثار سینما اون اصلا وجود ندارن که در اثر شما رخنمایی میکنه و در نهایت ادای دینی است که ما در مقام انتخاب محیط زیست، یعنی جغرافیایی که داریم در اون زندگی میکنیم، خود به مثابه شخصیت. این سه مؤلفه ای است که من از هوک به شدت دوستش دارم و به شدت بهش میبالم، هرچند دو پاره و دو نیم شدن فیلم شما رو که در نیمه دوم شاید کمی شتاب ریتم کنتر میشه رو میشه در جایگاه نقد قرار کرد. الان نمیخوایم به نقد و بررسی اثر شما بپردازیم، یک سراغ سینمای اقلیم و انتخاب جغرافیا به مساوی شخصیت بریم و فقری که شما بهش جامعه عمل پوشاندید، انتخاب قهرمان نوجوان. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. ممنونم از نقطه نظرات شما.
شما تنها کسی هستید که تشکر کردید آقا.
عرضم بزرگ شما، ما تو بحث سینما، خب من خودم همیشه اعتقاد دارم که باید دوربین ما بره سراغ اقلیم های مختلف تا بتونیم یک رنگین کمان خوبی از ایران در سینمامون داشته باشیم.
بله.
ولی خب به خاطر شاید شرایط خاص و هزینه و بودجه و رفتن دوربین از تهران و خارج شدن دوربین از تهران باعث میشه که خیلی از تهیه کننده ها وارد این معقوله نشن و بخش همون فروش فیلم ها هستش. درست. که معمولا فیلم های بومی خیلی با استقبال روبرو نمیشن، به خاطر همین تهیه کننده ها خیلی راغب به ورود به این عرصه نیستن. خب قطعا فیلمسازانی که دغدغه‌مند هستن پای این گونه از سینما میشینن و با فشاری و اصرار دارن که این اتفاق بیفته، که من سعی کردم که تو این گونه همیشه کار بکنم و به
قولی
فعالیت داشته باشم.
ادای دین تو بسیار بسیار قابل تقدیر هست و خدا رو شکر به عنوان کسی که خودتون از خطه زیبا و دوست داشتنی سیستان و بلوچستان هستید، اسیر به قول معروف احساسات خودتون نشدید که بخواید دیگه حقنه بکنید این رخداد و این رویداد. نگاه بی‌طرف برای کسی که خودش بخشی از اون تاریخ هست که داره روایت میکنه کاری بسیار بسیار سخت دوستان عزیز شنونده، و میتونم بگم جناب ریگی سربلند از این اثر بیرون اومده. این سوال شاید شکل رسانه‌ای مطلوبی نداشته باشه، حالا من سوء استفاده میکنم چون هنوز فیلم شما اکران نشده و خب قهرمان‌های نوجوان این اثر رو خیلی از دوستان مخاطب ندیدن. یکی از این دوتا قهرمان یا حالا هر دوتا به سهمی یا بخشی از خود جناب ریگی کارگردان در شما چیزی داریم میبینیم؟ میخوام اینم تجربه زیست شده خودتون رو کمی به این دوستان منتقل کردید، به ویژه اون ضربه سخت و اون غم و فقدانی که تحمل میکنه.